بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کردیم صاحب الکفایه قدس الله سره موارد جمع عرفی را، موارد جمع عرفی را که بین خطابین و بین دلیل این جمع عرفی هست، اینها را سه قسم شمرده است. قسم اول اونجایی بود که مجموع خطابین و دلیلین قرینه می شود بر تصرف فی کل منهما، که قسم اول بود. قسم ثانی دایی بود که مجموع خطابین قرینه می شود در تصرف در احدهما المعین، و قسم ثالث آنجایی بود که احد الدلیلین و احد الخطابین قرینه می شود فی التصرف فی الآخر. لا یقال ما بین قسم ثالث در کلام ایشان از موارد جمع عرفی که احد الدلیلین قرینه می شود بر دیگری، و قسم ثانی که مجموع الدلیلین قرینه می شود در تصرف در احدهما المعین، بین اینها امتیازی نیست. چه جوری که در قسم ثالث مثلا خاص قرینه می شود به مراد از عام و در عام تصرف می شود، و مقید خطابش قرینه می شود بر خطاب مطلق، در قسم ثانی هم ما اون خطابی که حکم در او به عنوان ثانوی است قرینه می شود در تصرف در خطابی که حکم در او به عنوان اولی است. فرقی ندارند دو تا، که یکی را بگوییم مجموع خطاب این قرینه است قسم ثانی، در قسم ثالث بگوییم نه، یکی که عبارت از خطاب خاص است قرینه است. اونی که ایشان فرموده است صحیح است. بدون جهت در قسم ثانی گفتیم ربما تصرف می شود در خطابی که اون خطاب دلالتش اقواست از اون خطاب دیگر، یعنی من حیث دلاله و من حیث دلیل اقواست، چون که عموم در او بلوز است. و سر فی ذلک این است، خاص بما هو خاصون قرینه است عند العقلا و عند ابناء المحاوره بر مراد من العام، عام به تضمن هر حکمی بوده باشد. خاصی که بر خلاف حکم عام است قرینه است برای مراد از عام. فرق نمی کند عام حکم ترخیصی داشته باشد، الزامی داشته باشد، حکم وضعی داشته باشد، حکم تکلیفی داشته باشد. چون که ما بین موارد فرق نمی کند، همیشه خاص مخالف مقدم بر عام می شود. این کاشف از این است که خطاب خاص به نفسهی قرینه است و مراد از عام، که قسم ثالث است. بخلاف قسم ثانی، در قسم ثانی اینجور نیست، همیشه یه حکمی به عنوان اولی در خطاب ذکر شد، حکم آخری به عنوان ثانوی ذکر شد، که این عنوان قد ینطبق و ربما ینطبق بر معنون به عنوان اولی، این کلیت ندارد که همیشه خطابی که عنوان ثانوی دارد و قد یتلع علی المعون به عنوان الاولی بر او مقدم می شود، این همه جا ندارد. بدان جهت اگر خطاب به عنوان اولی الزامی شد، تکلیف الزامی بود، ولیکن حکم در خطاب به عنوان ثانوی ترخیص شد، حکم ترخیصی شد و با هم دیگر اینها تنافی پیدا کردن در مدلول، مثل این که در روایت وارد شده است علینا با ازا غلا یحرم، یا الاسیر من علینا با ازا غلا یحرم، که مقتضای روایات است. اینا وقتی که ولد زوشید حرام می شود. از اون طرف هم یک خطاب دیگر بیاد، کمان که همین دور است، یحل التصرف فی مال الغیر بطیبت نفسه بطیبت صاحب المال، وقتی که مال غیر شد و صاحبش راضی شد حلال می شود تصرف. عنبی است که انسان جوشیده است ولیکن مال غیر است، صاحبش هم راضی است، بکوب بخور، سوشیده ای بیره دارد، مال من است بخور. نمیشه به یحل که عنوان ثانویست، به عنوان مال الغیر است، تصرف در مال الغیر بیرزا مال چه عنوان ثانویست، به این تمسک کنیم، بگوییم که نه عیبی ندارد، اصیل نبی که سوشیده ای بیره دارد، چون که مال غیر است، مال خودت نیست، صاحبش هم راضیست بخور. این را نمیشود بدون جهت موارد باید ملاحظه بشود، که اونجایی که حکم اولی ترخیصی است و به قول مرحوم آخوند اقتضایی است، که گفتیم اقتضا صحیح نیست، یعنی حکم ترخیصی است، و عنوان ثانوی حکم در عنوان ثانوی الزامی است، این مقدم می شود، و اما اگر عکس شد نه، اولی مقدم می شود. پس ببینید کلیت ندارد. پس اینجا معلوم می شود که مجموع الخطابین قرینه است، که تصرف می شود در احد و معین. بدون جهت رب ما خطاب چون که لسان حکم الزامی دارد عنوان اولی، دومی ترخیصی است، نه رب ما ترخیصی می شود، مقدم می شود، مثل قد ادله الاهرت، که لسان اینها حکومت است، جمع عرفی نیست، حکم به عنوان ثانوی نیست. به مسلک مرحوم آخوند که حرج عنوان بر فعل است، عنوان ثانوی فعل است و حکم ترخیصی است، نفی الزام است، باز مقدم می شود، باید موارد را سنجید. بدون جهت کلیتی ندارد، در قسم ثانی مجموعه ما قرینه می شود در یکی تصرف کنی، ولیکن در قسم ثالث احد و مل معین، که خطاب خاص است، مقید است، خطاب نص است، که ترخیص در ارتکاب است، اینها قرینه می شود بر مراد از عام و مطلق، یا امر به فعلی یا نهی از فعلی، که الزام را حمل می کنیم، الزام بله بطی نیست، تحریمی نیست، وجوبی نیست، بلکه استحبابی و کراهتی است. مرحوم آخوند کمان که شما دیدید این موارد جمع عرفی را قسیم بر حکومت گرفته است، این موارد جمع عرفی قسیم بر حکومت هست، اونجایی که حکومت یعنی اونی که حاکم است و مفسر است در همان خطاب محکوم باشد، مثل اینکه بگوید ازا ششش دفع ابن علن اکثر، بعد در همان خطاب بگوید یعنی شکه بین الاسنتین و ما فوق، اینجا بله همین زور است که مسئله تعارض اینها نیست، مثلا این جمع عرفی نیست، خود خطاب بله دال دارد، خود خطابی که هست اصلا اون قرینه نمی گذارد ظهور منعقد بشود در ازا ششش دفع ابن علن اکثر در کلیه شکی در رکاب، در کل رکاب قرینه ای متصله مانع از وجود، مانع می شود از انعقاد ظهور. بدون جهت در این موارد حکومت هم که در خطاب واحد شد، تنافی ما بین المدلول نیست، چون که اصلا محکوم مدلول ندارد. قرینه ای متصله ولو به عنوان تفسیر هم نباشد، به عنوان مخصص متصل باشد، نمیگذارد عام ظهور در عموم پیدا کند. اکرم العلماء الا الفساق منهم، نمیگذارد اصلا اکرم العلماء این استثناء که ظهور پیدا کند در کل عالمی، این پروازه هست. و اما در مواردی که خطاب محکوم با خطاب حاکم، در دو خطاب هستند، در دولت دلیل وارد شده اند، این موارد حکومت را از موارد جمع عرفی خارج کرده است. موارد جمع عرفی را عدل بر حکومت ذکر کرده است، این وجهی ندارد. چون موارد حکومت هم حاکم هم قرینه می شود بر مراد از خطاب محکوم، که مراد از خطاب محکوم چیست؟ وقتی که دلیل آمد احل الله البیع و حرم الربا، بعد دلیل آمد که لا ربا بین الوالد و الولد، یا فرض کنید دلیل آمد بر این که لا بیع فیما لا یکال المکیل او لا یوزن الموزون، در مبیع مکیل و موزون، اینها با هم دیگر جمع عرفی دارن که این قرینه است بر مراد از اون خطاب محکوم، که خطاب محکوم در مقام ثبوت، در مقام ثبوت، چون که خطاب حاکم با خطاب خاص در مقام ثبوت یکی هستند مدلولشون. این که خداوند فرموده است احل الله البیع و حرم الربا، ربا بین غیر الوالد و الولد را حرام کرده است در مقام ثبوت، ربا خاص را، کمان که عالم خاص را اکرامش را طلب کرده است، اون عالمی که فاسق نباشد. خطاب حاکم با محکوم مثل خطاب خاص است با خطاب عام در مقام ثبوت، فقط فرقشان این است: خطاب خاص زوری است که مدلول استعمالش تنافی دارد، مدلول استعمالش تنافی دارد با خطاب عام، ولیکن خطاب حاکم طوری است که در مقام اثبات تنافی ندارد، در مقام اثبات تنافی ندارد. اگر خطاب محکوم به نحو قضیه حقیقیه بوده باشد، پرواز است، چون قضیه حقیقیه مدلولش این نیست که موضوع من موجود است یا کجا موجود است، این داخل مدلول نیست. و اما اگر گفت اکرم العالم، یعنی ازا شخصی این طبق علیه عنوان العالم اکرامش مطلوب است، اما که عنوان عالم به او منطبق است یا نه، این داخل مدلول اون خطاب نیست. خطاب حاکم که میگوید لا علم فیمن لا ورع له، اون کسی که ورع و تقوا ندارد، علم ندارد، عالم نیست، اینها در مدلول در مقام اثبات تنافی ندارند. خطاب حاکم قرینه هست بر مراد جدی از خطاب المحکوم در مقام ثبوت، کمان که قرینه است بانی که مراد جدی است از خطاب العام در مقام ثبوت. فقط خطاب حاکم با خطاب محکوم تفاوتشون در این است که در مقام اثبات تنافی ندارند، در مدلول کلام و مدلول خطاب با هم تنافی ندارند. اگر قضیه حقیقیه بشود خطاب المحکوم و خطاب حاکم نفی موضوع بکند، با هم دیگر تنافی ندارند، یا تنافی ندارند ادعاءً، تنافی ندارن، مثل لا مثلا فرض کنید لا لواقع بین الوالد و الولد، لا علم فی من لا ورع له، این ادعاییست، چون که ادعا شده از این عالم نیست. بدون جهت نتیجه تابع اخص مقدمتین است، تنافی ما بین الخطابین ادعا نیست، چون که من داخل مدلول نیست. و اما در جایی که ادعا نبوده باشد، اعتبار بوده باشد، توجه کردید، اعتبار بوده باشد که یک اسم از حکومت را گفتیم، مثل اعتبار العلم که در مقام ثبوت هم اعتبار علمی می کند، برای اماره خبر عد در مقام ثبوت هم علم است، پیش شاره و در اعتبار شاره علم است، نه این که منجز و معذریت اعتبار کرده، اثر اعتبار کرده. توجه کردید که مثل سایر موارد حکومتی دایی، بلکه در ما نهنفی حقیقتاً در عالم اعتبار، چون که عالم اعتبار حقیقتش هم اعتبار است، در عالم اعتبار اصلا خود علم را اعتبار کرده است، خود برای علم فردی جعل کرده است. در این موارد در مدلولی که هست، ما بین المدلولی که هست، اعتبارا نه ادعا، اعتبارا اگر در یه جایی علم موضوع حکم بشود، بر اینج کل شیئین حلال حتی تعرف انه حرام، که علم موضوع است در قاعده حلیت، غایت ها قاعده حلیت است، کل شیئین حلال حتی تعرف انه حرام، اگر شیئی بی اماره خبر عدل قایم شد که حرام است، مثل اسیر نبی بعد الغلیان خبر عدل قایم شد که نه حلال است. در این صورتی که هست، در این صورت موضوع قاعده چیزی که هست، موضوع قاعده حلیت حقیقتا می پرد، موضوع قاعده توجه کردید حقیقتا یعنی حقیقت بل اعتبار، نه حقیقت بل حقیقت بل تکوی. در یا شیخنا خدا حفظت کنه، ویرود ادارم میگم نیگر ویرود، فرق ما بین حکومت و ویرود را، در موارد ویرود به احد الخطابین موضوع دیگری حقیقتم و وجدانم و خارجم منتهی میشود، به احد الخطابین موضوع حکم دیگر حقیقتاً و خارجاً و تکویناً منتهی می شود. وقتی که شارع اماره را اعتبار کرد، عقل چه می گفت؟ ایقاب شارع بلام بیان، یعنی بلام صحیح، بیان به معنا عدم صحیح است، قوی هست، موضوع گب حقیقتاً مواقعاً از بین می رود، حقیقت اعتبار نیست، حق واقعا عقلی که هست میگه من اینجا حکم ندارم، از اولم نداشتم، من جایی که مصحح نباشد حکم میکنم، منتها به واسطه جعل اعتبار اماره. بله توجه کردید در مثل اسیر نبی موضوع حکم عقل حقیقتا مواقعا میرود، ولیکن در موارد حکومتی که بل اعتبار است موضوع حکم عدل حقیقتاً و وجدانن نرفته است، ولیکن در اعتبار رفته است نه در ادعا. دو کلمه است، یکی را از دیگری باید جدا کنید، یکی این است که ادعا کند موضوع نیست، این حکومت می شود، در موارد اعتباری که ما گفتیم ادعا نیست، اعتبارم موضوع رفته است. و فرقش ما بین ورود می شود که در موارد ورود بل اعتبار نیست، ارتفاع موضوع وجدانیست، وجدانم موضوع رفته است، و دا به واسطه این جعل حکم دیگر که اماره را اعتبار کرد، عدم بیان که قبح اگاه بلا بیان است، موضوعش منتفی می شود. بعد در ما نحن فیهی چسب بدان جهت ما ذکر کردیم که موارد حکومتی که از حکومت بالادعا بوده باشد، این موارد جمع عرفیست و توجه کردید بالادعا بوده باشد، در مدلول لاحرج هم همین زور است. بله، لاحرج و لازرر، چون که ذهن ها قاطی می شود دیگر وارد او نمی شود. خلاصه این است، در مواردی که حکومت بالادعا هست، مثل لاربا بین الوالد و الولد، با خاص در مقام ثبوت هیچ فرقی ندارد، فقط فرقشون در مقام اثبات هست، که در مقام اثبات در یکی ادعایی هست که اون ادعا تنافی ما بین الخطابین را منتفی می کند، ما بین الخطابین تنافی نمی شود. و اما در موارد تخصیص، ما بین مدلول دو خطاب که مدلول استعمالی است، ما بین اونها تنافی است. اکرم کل عالمین، عالم فاسق را هم میگیرند. خطاب لا تکرم العالم الفاسق در مدلول استعمالی تنافی دارند. ولیکن چون که در مقام اثبات و دلالت به مقام ثبوت با هم دیگر تنافی نیست، ما بین عام و خاص بدون جهت داخل تعارض نیست. چه ما ذکرنا، شما چه فرمودید بگو. الان این را بگو، اما دیگه ساکت بشون جوابش را بگم. فهمیدم دیگران هم فهمیدن چه فرمودید. بله، خیلی خوب. اما جواب، در موارد ادعا جعل حکم است، اعتبار موضوع نیست. این که میگه لاربا بین الوالد و الولد، جعل اباحه است، اباحه اعتبار کرده است. معناش این است که برای این اباحه اعتبار کرده. بدون زده که تخصیصم بود، چشم میکردیم در مقام ثبوت اعتبار کرده است اباحه. احل الله البیع و حرم الربا در خطاب دیگر بگوید که یجوز الربا بین الوالد و الولد. چه جور انظار کشف می کردیم در مقام ثبوت اباحه اعتبار کرده است، اینجا هم در مقام ثبوت کشف می کنیم اباحه اعتبار کرده. ولیکن در مقام اثبات با هم فرق دارند. در مقام اثبات لاربا بین الوالد و الولد نفی ربا می کنند، نه بعد از فرض و ربا رفع حکمش را می کند، بخلاف خطاب الخاص. خطاب الخاص بعد از اینکه فرض می کند عالم فاسق هم عالم است، می که لا تو کمل هم عالم اسلام، نفی حکم می کند. بدان جهت در مقام اثبات خطاب خاص با خطاب حاکم فرق پیدا می کند. و اما در مواردی که حکومت بالاعتبار است، خود علم را اعتبار می کند، پس ادعا برجش به جعل حکم در مقام ثبوت. ولیکن در مقامی که شیء خودش قابل اعتبار است، در مقام ثبوت هم علم را اعتبار کرده که امار علم است، جعل حکم نکرده. حکم علم عقلی است که تنزیز و تنزیز است و وجوب المتابعه است. چون که خود علم را اعتبار کرده است و خود علم را، بله، اماره را خود علم قرار داده است، عقل میگوید حکم من اونجا هم میاد. کمان که در اول کتاب گفتیم که عقلی که به قطع حکم میگوند به وجوب المتابعه، قطع وجدانی مدخلیتی ندارد. این حکم می کند به وجوب المتابعه، چون که قطع وجدانی تابع عذر است. وقتی که شارع چیزی را علم اعتبار کردن، هم قطع عذر می شود، هم به این عقل فرقی نمی کند. این حاضا تمام نا در فرق ما بین الورود و الحکومه و اقسام الحکومه، فرق ما بین العام و الخاص، بدون جهت گفتیم که کتاب الحاکم هم قرینه عرفیه است بر مراد از خطاب المحکوم، مگر در اون صورتی که گفتیم یه صورت را استثناء کردیم که در اون صورت جعل موضوع است، تعمیم موضوع داده می شود، موضوع علم تعیین بر تعمیم پیدا می کند کما ذکرنا. یک کلمه هم مانده دیگر این را دلم نمیاد بگذرم. در مواردی که خطاب حاکم به جعل است، جعل علم می کند، که علم مثلا در حکم العقل موضوع حکم است، یا در خطاب شارع اینی که جعل می کند شارع موضوع حکم است، این دو جور است. یه جورش این است که چشم می کند، توجه کردید، شارع اون حکمی را که در مقام ثبوت از اول جعل کرده بود، توجه کردید جعل کرده بود، اون حکم از اول عام بود. یه وقت اینجور چشم می کند، مثل چه؟ مثل اینکه خداوند متعال فرموده است لله لن ناسید جلویت من استطاع حیلی زبیلا، اینجور دیگر. بعد کتاب بل کتاب وارد می شود که المبذول له الزاد و الراه لم استطیع، مبذول له الزاد و الراه لم استطیع، این مستطیع است. این چشم می کند از اول، چون جل الله علیه الزلبید، یعنی اون وجوبی که شاره برای مستطیع جعل کرده است در مقام ثبوت، اون مستط، اون وجوب موضوعش عام است. هم مستطیع مستطیع را میگن که گردن کلفت است، مال خیلی دارد، برد برگردد، باز ملک املاک دارد، نفقه یال و نفقه را دارد، و هم اون کسی که زاد راه لب او بخشیده شده ولیکن خودش مفلس است، برگردد مثل همون حالت اولیه است، جدایی میکند. بله شغلش همینجور بود، یه جدا گفت بیا برو مکه من پولش را میدم، اون مستطیع شد. که از اول چشم میشود بر این که فرض کنید اون حکمی که از اول گفته است در مقام ثبوت موضوعش عام بود، این را هم میگرفت. این ولی این نه میشود حکومت. یه وقت نه، حکومت این نیست که اون اینجور گفته است، نه، این جعل آخر است، فقط جعل در مقام ثبوت به جعل آخر شده است. منتها فرض بفرمایید جعل آخر را به لسان حکومت، یعنی به لسان ادعا فهمانده است. مثل چه چیز؟ مثل اینکه میگد اتواف بلویت سلات مسعد، همش مثال ها از حج آمد، خوشا به حال حجات، بل اتواف بلویت سلات. این کشف نمی کند خداوند متعال چه می فرمود ازا گمت مل السلات فغسلو بزوهکم وعیدیکم، تواف هم در نظرش بود، در مقام ثبوت بر تواف، این را کشف نمی کند. این جعل آخر است، اشتراط آخر است که شاره شرط قرار داده برای تواف بزورا، مندان در مقام بیان این زور بیان کرده است. این حکومتی هم که به نحو توسعه بوده باشد، این حکومت در موارد توسعه، این دو قسم است. تارتن چشم می کند که مزعول اولی وسیع است در مقام ثبوت، و ربما نه، چشم از وسعت او نمی کند، چشم می کند برای این که در مقام ثبوت اون مثل اون حکم برای این هم جعل کرده است. ولا یبعد برای این جعل فکاه و خمرون استسخاره و ناس، از این قبیل التواهب بیت سلاتون بوده باشد. شربت الخمر در واقع بر خمر جعل شده، بعد ثانیاً حرمت را شاره برای فقه هم تشریح کرده، این دادن مقام بیان فرموده است الفقه و خمرون مثل التواهب بیت سلاتون، فقط در مقام بیان اینجور شده است. فملخص الکلام در موارد جمع عرفی تعارضی نیست. بعد مرحوم آخوند عرض کردم، نمیدونم به کلام شیخ رجوع کردید، در اون قاعده‌ای که میگد الجمع محما امکن اولا منتر، یکی از توضیحاتی که اونجا دارد، الان که نقل میکنم تخمینا نقل میکنم، ها مدت هاست ندیدم کلام ایشان را، تو ذهنم همین زور است که اونجا که قاعده را توضیح می کند القاعده المعروف الزم محمام کن اولا من التر، اونجا می گوید دوتا روایت که با هم دیگر متعارضین هستند، یه روایت می گوید فعلی واجب است، یه روایت دیگر می گوید اون فعل حرام است، در ما نحن فیهی که است، یا یه شیعی مثلا ازره یه روایتی می گوید بیش زایز نیست، سمنش سهد است، دیگری می گوید سمن لعذرت لا بعصبه ها لا بعصبه. اونجا فرموده است که این دوتا روایت در صدور با هم دیگر تعارض ندارند، ممکن است از امام علیه السلام هر دو روایت صادر بشود. علمی به چیز به در صدور نداری، به دون جهت در روایت سه جهت هست. یه جهت این است که اصلا این کلام از دو لب مبارک امام علیه السلام خارج شده است، بس اینا لتقیت و نحوه ها این کلام را گفته است، یا در مقام تفهیم حکم بوده است و بیان حکم الهی بوده خوفم و تقییتا نبود. این را هم میگن جهت صدور. بعد از این که در مقام تفهیم گفته شد، این دفعه تفهیم ظهور دارد، دیگر متفاهم روحی اینه کلام ظهور دارد، کلام ما در مجملات نیست، در اونهایی که ظهور دارد. یک کلام این است که این ظهور مراد جدیش بود به تمامی، یا اینکه نه به تمامی مراد جدی نیست، بلکه بعض افراد مراد است، یا مثلا به نحو ترخیص مراد است این من و امثال ذالک. این سه مرحله است. بحث حجیت اخبار کمان که در بحث حجیت اخبار در اول گفتیم، ما که در بحث حجیت خبر واحد در اصول ذکر می کنیم، فقط کلام ما راجع به مقام اول است، که آیا اونجایی که مخبر سیگه باشد عدل بوده باشد، چاره تعبد کرده است به کلام او، معامله کلام مرا بکنید، کلام او کلام من است. بدون جهت میگوییم وقتی که بله دلیل اعتبار خبر را تمام دونستیم، گفتیم اگر بدانیم هم که مخبر اون کسی که خبر داده نقل به معنا کرده است، با کلامش حجت است بر ما ظهورش. چرا؟ چون که تعبد این شده است که این کلامی که او به شما نقل می کند اون کلام من است، ولو نقل به معنا بکند. در خود اخبار هم ترخیص شده است نقل به معنا برای خود اون رواد، که نگویید که اصلا دلیل حجیت تعبد معلوم نیست این ظاهر را بگیرد. خود ائمه علیه السلام به رواد تجویز کردن نقل به معنا را. بعد از این چه نقل به معنا بشود یا نشود، تعبد شده است با اون کلام معامله کلام ما را بکنید. بدون جهت است که ما در فکر به خصوصیات کلام اعتنا می کنیم، خصوصیات کلامی که به ما می رسد از امام علیه السلام نقل می کند، او بر ما حجت است، چون که تعبد بر این است که این کلام ماست، معامله کلام ما می شود. اما این کلام تقییتن است یا غیر تقییتی، این بحث حجیت اخبار به این مربوط نیست، اون اصل و گلایی است. مادامی که گری کلامی از متکلمی صادر شد، مادامی که گریله عامه یا خاصه ای وارد نشود، این لعایت تقییت و نحوه هاست، حمله بر جد می کنند که نه تقییتن مثل بگان تفهیم است. کما این که این ظاهری را که به ما معنایی را که تفهیم کرده است، این مراد جدیش هست یا نه، این بحث حجیت اخبار آحاد نیست، این بحث حجیت ظواهر است که در قرآن و خبر یکسان است به بنای گلاست. پس بحث حجیت خبر واحد راجع به صدور است. بدون جهت به ما گفته شده است که در خبر این متعارضین که یکی از امام نقل می کند امام فرمودیم فعل واجب است، اون یکی نقل می کند که امام فرمودیم فعل حرام است، در صدور این کلام ها از لسان مبارک امام علیه السلام ما علم به خلاف نداریم، ممکن است هر دو را امام فرمود، میتونید در یکی خلاف ظاهر مرادش بوده باشد. توجه کردید اون مثلا فرض کنید حرمت در حال مثلا چیزی که هست در حال مخصوص بوده باشد، کمان که نظیرش در روایات هم هست، و وجوب در حال دیگر بوده باشد. یا مثلا ثمر عزرت سهتون ثمره انسان بوده باشد، عزره انسان بوده باشد، ثمر عزرت لابعصب سایر حیوانات بوده باشد، این هم محتمل است. بدون جهت گفته شده است که ما بین صدور دو تا کلام علم به چیز بنداریم، چون که علم به چیز بنداریم که یکی از اینها امام نفرموده است، بدون جهت دلیل تعبد به صدور هر دو تا را میگیرد، هم تعبد به این خبر و هم تعبد به اون خبر. اون وقت میفتد تعارض ما بین اصالت ظهورها، دلیل اعتبار ظهور، تعارض در اون دلیل اعتبار ظهور است. توجه کرد اینجا اونهایی که گفتن از زم مهما همچن اغلامینت تر تحفظ می کنند به بعض از حالت ظهور در این روایت و به بعض ظهور در اون روایت دیگر، چون که سمن العذرت دلیل زم تبرعی اینه دیگر، اونی که گفتن همینه، زم می شوند تحفظ می شود به بعض از حالت ظهور در این روایت و به بعض از حالت ظهور در اون روایت دیگر. خب بس تعارض در سند نیست، تعارض در سند نیست در زایی که مثل این دوتا روایت بوده باشه، ولیکن مرحوم آخوند این را قبول ندارد و قبول هم نمیشه کرد. شیخ هم این را احتمالا گفته، خودش هم قبول ندارد این را. بله چرا؟ برای اینکه ایشان میفرماید تعارض، یعنی این را به مفهوم میگوید، چون که در مقام تهدید است، تعارض در ظهور در جایی میشود که دو تا خطاب من حیث صدور قطعی باشند، مثل دو تا آیه مبارکه که من حیث صدور قطعی هستند، اونجاست که تعارض ما بین اصالت دو تا ظهور میفتد، دو تا اصالت ظهور با هم دیگر تعارض میکنند. چی گفتیم؟ اگر جهت صدورش هم قطعی باشد کما فی القرآن، اصلا این جور تعارض پیدا نمیشود در قرآن، در اون اخبار عیبی ندارد قطعی بشود. توجه کردید قطعی بوده باشد معذاره، چون که در اونها جهت صدور معلوم نیست، محرز نیست و دلالت هم قطعی نیست، صدورش قطعی باشد عیبی ندارد، تعارض می شود در دلالت. در اونجایی که من حیث صدور وجدانی باشند دلیل و خطاب، اونجا دیگه اصلا دلیل اعتبار نداریم که علم حجت است، چون می دانیم صادر شدن، اونجا دلیل اعتبار نیست من حیث صدور. و ولیکن در زایی که من حیث صدور، توجه کردید من حیث صدور ظنی شدند، من حیث صدور ظنی شدند، توجه کردید من حیث جهت صدور هم ظنی شدند، یا من حیث ظهور ظنی شدند، ولیکن سند قطعی نبود، مثل اخبار آحادی که در ید ماست، صدور قطعی نیست. در جایی که صدور قطعی نبوده باشد، تعبد بوده باشد صدور، در اونجا می فرماید تعارض، توجه کردید بین صدوره نمی افتد، دلیل تعبد به صدور معارضه می کند، بلا فرق ما بین جن دو تا خبر ظهور داشته باشند که به اصالت ظهور و اصالت جهت درست بشود، یا نه ظهورشون و صدورشون، توجه کردید جهت صدور هم قطعی بشود، فرق نمی کند، تعارض در سند می افتد. اونجایی که دلالتشون و جهت صدورشون قطعی بشود، تعارض در سند می افتد، پروازه است، چون که دلالتش قطعی است، جهت صدورش هم قطعی است، با هم دیگر تعارض دارن، تنافی دارن که قابل جمع نیست، پس یکی را امام علیه السلام نفرموده، جعلی است یکی، اینجور می شه دیگر. و اما در جایی که من حیث جهت صدور توجه کردید. در این صورت علم داریم اینجی یکی را امام نفرموده. و اما در جایی که دلالت و جهت صدورش هم ظنی بوده باشد، هر کدام را دست بزنید، هر یکی را دست بزنید، یا من ظاهرش مراد نیست و جهت صدورش مراد نداره، یا نه امام نفرموده، ممکن است هر دوتا را امام بفرماید، احتمال صدور هر دوتا هست. ایشان میگوید در این صورت ولو احتمال صدور در هر دوتا هست، ولیکن دلیل تعبد به صدور معارضه میکند. دب تعبد به صدور این دوتا را نمیگیرد. چرا؟ چونجی روایتی که ظهورش حجیتی ندارد، چونجی ظهور دوتا تا که نمیتوند حجت بشود، تعبد به صدور او لغو است. به هر دوتا تعبد بکند، هم تعبد بکند چون روایت از من صادر شده است، هم تعبد شده است به این تعبد بکند این روایت صادر شده است، با وجود اینکه به ظهورشون نمی شود عمل کرد، تباین از جمع عرفی نیست، تعبد به این جسم لغو. بدون جهت می گوید و این نما یکون تارز فی سند، در جایی که دلیلین من حیث سند ظنی بشوند، جهت صدور و دلالتشون قطعی بشود، اونجا داریم، اونجا علم داریم یکی از این کلام ها دروغ است، به امام دروغ بستند، چشی قبل است. در جا یا من حیث جهت صدور و دلاله هم ظنی بشود، اینجا تعبد نمی شود، چون که مجمل است یکی از این دوتا، یا من حیث مدلول یا من حیث صدور خلل دارد. بدون جهت در ما نحنفی با این اجمالش تعبد به او نمی شود، تعبد باید به ظاهری بشود که می شود به او عمل کرد، اونجا تعبد به صدور لغو نمی شود. و اما تعبد به ظهوری که نمی شود به او عمل کرد، مبتلا به معارضه است، به او یسبه لغو. این حاصل کلامی است که ایشان می فرماید، ولیکن غرض ایشان در مانند این است که به دوتا نمی شود تعبد کرد، با حرف بعدی تنافی ندارد. اینجا مرادش این است که تعبد به صدور او هم بکند، تعبدی به صدور این هم بکند، این ممکن نیست. اما تعبد به صدور یکی بکند که بعد خواهد آمد، او عیب ندارد، او را قبول دارد مرحوم محمود. این حاضا تمام کلام لازع به تارز بین دلیلین که من حسر شد به مواردی که جمع عرفی نیست و تعارض در دلیل اعتبار سند، تعارض در دلیل اعتبار سند اونجایی می شود که من حیث سند ظنیین بوده باشند و چه من حیث دلالت و جهت صدور قطعی بشوند یا از حیث آنها هم ظنی بشوند. تعارض در تعبد به صدور است. شارع نمی تواند تعبد به صدور کلاه ما بکنه، کلیه ما بکند، کلیه ما زمیر است، کلیه ما نمیتواند تعبد به صدور کلاه ما بکند. بعد ایشان چیزی دیگر باقی نمانده است که اینجا ما بحث بکنیم. شروع میکنیم یه بحث مهمی است که مرحوم آخوند او را یه نحوی شروع میکند. اون مسئله عبارت از این است که مقتضا قاعدت الاولیه، مراد از قاعده اولیه یعنی ما بوده باشیم و دلیل اعتبار اولی، که لولا المعارضه دلیل اعتبار تعبدی به صدور را می گرفت یا تعبدی به ظهور را می گرفت، اونجایی که صدور قطعی بشود. این در تارز اگر دلیل خارجی نبوده باشد، ما باشیم و دلیل اعتبار اولی، مقتضی القاعده تساقط ما بین خبرین به تارزین است. تساقط دو جور می شود از اعتبار. تساقط از اعتبار رأساً هم در مدلول مطابقیشون هم در مدلول التزامیشون، یا این که تساقط از اعتبار مثل مرحوم خون فقط در مدلول مطابقی است، و اما نسبت به مدلول التزامی دوتا ساقط از اعتبار نیستند. این جور از تساقط گیان که مقتضل قاعدت الاولیه تساقط نیست، تخییر است. تخییر هم که شد، تخییر مراد از تخییر چیست؟ بنابر قاعده اولیه اگر مقتضل قاعده تخییر بوده باشد، اون تخییری که مقتضل قاعده است به چه معنا می شود؟ که انشاءالله